بس تلو تر غلی عباس ستاسو هم د نامزدی او د پیوازی او د تاریخونه به حتما ټول په یاد وي.
کم بیش اگر امانه به ای دقت
بله بله من نه نوریاس نوری ام تاسو اجازه غواړم او لزدی رادیو سره اوسئ. زما همکار ښاغلی عباس ته مایکروفون سپارم. مهرباني.
تشکر نوریاس عزیزی. نوری شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه 20 قوس سال 1393 هجری شمسی برابر است با 11 دسامبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی شکنجه زندانیان از سوی اداره استخبارات امریکا را محکوم کرد، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی گزارش مجلس سنای امریکا را در مورد شکنجه افراد مشکوک توسط سیای تکان دهنده خواند. در حمله هوایی در مربوطات ولایت پروان 5 متعلم کشته شدند. وزیر خارجه امریکا برای ملاقات با صدراعظم اسرائیل به روم می رود. تفصیل خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گزارش مجلس سنای امریکا مبنی بر شکنجه زندانیان از سوی اداره استخبارات امریکا را شدیداً محکوم کرده، آن را در تناقض با تمام اصول قبول شده حقوق بشر خواند. آقای غنی گفت:
راپور تکان دهنده است. تمام اصول قبول شده حقوق بشر، قانون ایالات متحده امریکا، اخلاق قبول شده جهانی از طرف یک عده مامورین سیایی و قراردادیشان زیر پا گذاشته شد.
در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه یک حمله هوایی در دره سیدان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 5 متعلم مکتب کشته شدند. در این مورد قماندان امنی ولایت پروان محمد زمان مموزی و مردم محل معلومات دادند. قماندان امنی میگوید هدف این حمله هوایی افراد طالبان در منطقه بوده است. مردم محل اظهار می‌دارند که این حمله توسط یک طیاره بی پیلوت انجام شده است. قرار است شیر محمد کریمی لوی درستیز افغانستان برای ملاقات و گفتگو با مقامات هندی امروز در یک سفر 4 روزه عازم هندوستان شود. بر اساس گزارش روزنامه تایمز آف اندیا انتظار می رود که لوی درستیز افغانستان در یکی از اکادمی های نظامی دیرادون در مراسم رسم گذشت نیز اشتراک کند. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده است که پروژه های امریکا به ارزش 104 میلیارد دلار در افغانستان ممکن به هدر بروند، زیرا حکومت افغانستان توانایی حفظ و مراقبت این پروژه ها را ندارد. در گزارش سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان که دیروز نشر شد آمده است که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ مالی به پای خود استادن نیستند. و وزارت دفاع امریکا میگوید بعد از یک دهه جنگ ایالات متحده دیگر هیچ زندانی در افغانستان ندارد. یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا دیروز اظهار داشت که 3 محبوس آخرین از زندان پروان آزاد شدند. 2 تن از این زندانیان به شمول رضا النجار برای مجازات احتمالی به مقامات افغان تسلیم داده شدند و نفر سیومی تهدید به شمار نمی‌رفت و خواهان اقامت در یک کشور دیگر بوده است. ادامه اخبار. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا به منظور گفتگو با صدراعظم اسرائیل روز یکشنبه هفته آینده به روم سفر کند. هدف ملاقات میان جان کری و بنیامین نتانیاهو بحث روی اسرائیل و کرانه غربی خوانده شده است. این را جن ساکی سخنگوی وزیر خارجه امریکا چند ساعت پس از خبر کشته شدن یک وزیر اداره فلسطین از سوی نظامیان اسرائیلی اعلان کرد. مذاکرات میان کری و نتانیاهو در حال صورت می‌گیرد که اسرائیل چهارشنبه آینده شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک وزیر اداره فلسطین شدند. زیا ابعین یک تن از وزرای اداره فلسطین دیروز در یک برخورد فیزیکی با نظامیان اسرائیلی کشته شد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین کشته شدن زیا ابعین را یک اقدام وحشیانه نظامیان اسرائیلی خواند و گفت که نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد. تصاویر نشر شده از تلویزیون الجزیره ظاهرا نشان می‌دهند که ابوعین در اثر لتوکوب نظامیان اسرائیلی با قنداق تفنگ به زمین افتاده و از حال می‌رود. ابوعین در شفاخانه جان داد. یک مقام ارشد روسی دیروز پس از دیدار با بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت در ملاقات با رئیس جمهور سوریه روی تلاش‌های مسکو برای آوردن تمام جناح‌های دخیل در جنگ داخلی سوریه به میز مذاکرات بحث صورت گرفت. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه همچنان هشدار داد که تروریسم تهدید به هم است و افزود که روسیه تلاش دارد تا یک مذاکرات بدون قید شرط را میان جناح‌های درگیر در سوریه راه اندازی کند. حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه دیروز نتوانستند روی دور جدید مذاکرات به یک توافق دست یابند، اما نظامیان اوکراین از تمدید آتش بس برای 24 ساعت خبر دادند. لئونید کوچما رئیس جمهور سابق اوکراین که در مذاکرات با جدایی طلبان و سازمان همکاری اروپا از کیف نمایندگی میکند میگوید دور جدید مذاکرات نباید در روزهای آینده در مینسک برگزار شود، زیرا جدایی طلبان توافقنامه آتش بس را نقض کردند. و گزارش‌ها از ترکیه می‌رسانند که یک ملا امام ازبک که با حکومت ازبکستان مخالفت داشت دیروز در استانبول کشته شده است. بر اساس گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی، ملا امام شیخ عبدالله بخارایی نام داشت و در نزدیکی خانه‌اش در استانبول با ضرب گلوله کشته شده است. وی چندین ساعت پس از مجروح شدن در شفاخانه جان داد. پایان اخبار.
چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده توسط ادارات هواشناسی بین المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان ابری پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان جهان و پیشگوی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی گزارش در مورد شکنجه افراد مشکوک را سوی CIA تکان دهنده خواند.
دولت افغانستان این اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه.
آیا پاکستان حاضر شده است در صلح افغانستان صادقانه قدم بردارد؟ مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در ولایت هرات یک لیلیه برای صدها محصل دختر اعمار شده است. یک مقام معارف هرات میگوید
با کمک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با هزینه بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی تأسیس شد.
سازمان ملل متحد و بعضی از کشورهای جهان در رابطه با گزارش رفتار بی‌رحمانه کارمندان سیاهی با زندانیان واکنش شدید نشان دادند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
اون وقت دوران ما بود که جنگ بود. کجا می‌خوانم؟ دیتا مساعد نه که مثلا ما می‌خوانم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با آغاز سال 2015 میلادی هیچ خارجی حق ندارد که افغانان را زندانی کند و یا در افغانستان توقیفگاه داشته باشد. رئیس جمهور غنی این را دیشب در عکس‌العمل به نشر گزارش مجلس سنای آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان از سوی اداره استخبارات آمریکا اظهار داشت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت شکنجه زندانیان از سوی سیایی یا اداره استخبارات آمریکا تخلف آشکار از تمام اصول قبول شده حقوق بشر است. رئیس جمهور غنی یک روز پس از آن که مجلس سنای آمریکا در گزارشش گفت اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA طی سالهای 2002 و 2008 میلادی در جریان تحقیق تروریستان مشکوک از روشهای بی‌رحمانه کار گرفته و آنها را شکنجه کرده است، عکس العمل نشان داد. وی گفت دولت افغانستان این عمل غیر انسانی را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و چنین اعمال هیچگونه توجیه ندارد.
دولت افغانستان این اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک پوسنی نلی که هیچ نوع توجیه ده دارقم اعمال پاره او ده انسان ده شکنجه ده پاره وجود نلریم.
اشرف غنی افزود گزارش سنای امریکا نشان می‌دهد که یک تعداد از افغان‌ها نیز تحت شکنجه قرار گرفته و حقوقشان پامال شده است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که باید تعداد افغان‌های زندانی که مورد شکنجه قرار گرفتند روشن شود تا برای اعاده حیثیت و حقوق آنها حکومت افغانستان اقدام کند.
ایراپور بدبختانه نشان می‌دهد که وطن‌دارای افغان ما نیز تحت شکنجه قرار گرفتند و حقوقشان پایمال شده. تعداد دقیقی از افراد معلوم نیست. ما میخواییم تا تعدادی افغان ها معلوم شود تا ما برای اعاده حیثیت و حقوقشان به صورت جدی و بنیادی عمل نماییم.
به گفته رئیس جمهور غنی بر اساس گزارش سنای امریکا تعداد از این زندانیان شکنجه شده بیگناه بودند. اشرف غنی تاکید کرد که بر اساس موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا بعد از ختم سال 2014 میلادی هیچ کس نمیتواند در خاک افغانستان زندان داشته باشد، ادبای افغان را زندانی کند و یا در خانه های آنها داخل شود.
طبق مائده امنیتی دو جانبه میان افغانستان و امریکا بعد از ختم سال 2014 یعنی 21 روز بعد از این هیچ کس نمیتوانه در افغانستان زندانی بگیره یا زندان بسازه.
و افزود که ماموریت جدید عساکر خارجی در افغانستان آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان است، نه سهم گرفتن در جنگ. در این گزارش که نتیجه کار 5 ساله کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا است، جزئیات تحقیق در مورد اعضای مشکوک شبکه القاعده در زندان‌های مخفی امریکا در آسیا و اروپا جمع‌آوری شده که بعد از 11 سپتامبر 2001 میلادی دستگیر شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان میگوید اگر ایالات متحده برای شکست گروه طالبان در پاکستان کمک کند، اسلام آباد برای کشاندن طالبان افغان به میز مذاکره هر گونه همکاری خواهد کرد. آیا پاکستان این بار حاضر است صادقانه در پروسه صلح افغانستان همکاری کند؟ این سوال است که فرشته‌نگاه در مصاحبه از جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده است. آقای کوهستانی در آغاز در مورد اقدامات آمریکا چنین میگوید:
ما فکر میکنم که تنها با استثنای تسلیم دهی لطیف الله محسود و جمع طالبای پاکستانی که در زندانهای تحت کنترل ایالات متحده قرار داشتند، ما کدام شواهد دیگری که طالبای پاکستانی در جغرافیای افغانستان باشند یا فعال باشند در دسترس نداریم. مراکز رهبری فعالیت طالبای پاکستانی به طور قطعی و کلی در وزیرستان جنوبی، شمالی، انگو، دره خیبر، بالا، دره آدمخیل و سایر مناطق در مناطق جوب، در وزیرستان جنوبی، مناطق مختلف دیگری از اونا فعالیت دارند.
آیا پاکستان اکنون حاضر است که در بدر سرکوب شدن طالبانش از طالبای افغان بگذره، طالبایی که قبایل پاکستان و در داخل خاک پاکستان مستقر هستند؟
البته فراموش نکنیم که اگر بحران تروریستی در پاکستان تشدید شود یا متاسفانه در این اواخر رابطه گیری طالبای پاکستانی مخصوصا مخالفین حکومت پاکستان با خلافت اسلامی یا حکومت اسلامی داعش در رابطه هستند، دولت اسلامی و این نمایندگی ها در پاکستان دال فعال شدن است، بیشترین تهدیدی که در این راستا با وجود می آید برای پاکستان است، چون پاکستان بیشتر از 25 تا 30 هزار طالبای مسلح دارد که جنگجویای طالبای پاکستانی هستند. این برای تحفظ امنیت پاکستان بسیار مهم است که حداقل طالبای افغانی را مجبور به مذاکره و بیرون شدن از پاکستان بسازند و جانب دولت افغانستان تسلیم بدن تا سطح خطرات در داخل پاکستان کاهش پیدا بکنند. شکل گیری هر گونه ساختار خلافتی یا دولت اسلامی تهدید برای افغانستان دال حاضر نیست، چون طالبای افغانی ظرفیت و توانایی ایجاد پایگاه در افغانستان ندارند. این پاکستان است که در سراسر مرز دیورند آسیب می‌بیند. به این لحاظ پاکستان در یک مجبوریت قرار داره و باید صادقانه اول اقدامات عملی صادقانه را برای جلب اعتماد دولت افغانستان و افکار مردم افغانستان انجام بده.
صحبتی بود با جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که در مورد نقش پاکستان در صلح افغانستان توضیحات میداد. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. ساعت 7:45 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی گزارش مجلس سنای آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان از سوی اداره استخباراتی آمریکا را شدیداً محکوم کرده، آن را در تناقض با تمام اصول قبول شده حقوق بشر خواند. در نتیجه یک حمله هوایی در دره سیدان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 5 متعلم مکتب کشته شدند. قرار است شیر محمد کریمی، لویدرستیز قوای افغانستان، برای ملاقات و گفتگو با مقامات هندی امروز در یک سفر 4 روزه عازم هندوستان شد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده است که پروژه های آمریکا با ارزش 104 میلیارد دلار در افغانستان ممکن است به هدر بروند، زیرا حکومت افغانستان توانایی حفظ و مراقبت این پروژه ها را ندارد. وزارت دفاع آمریکا میگوید بعد از یک دهه جنگ ایالات متحده دیگر هیچ زندانی در افغانستان ندارد. قرار است جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به منظور گفتگو با صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه هفته آینده به روم سفر کند. بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، و فریدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، خواهان تحقیق فوری در مورد کشته شدن یک وزیر اداره فلسطین توسط سربازان اسرائیلی شد. یک مقام ارشد روسی دیروز پس از دیدار با بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه در دمشق گفت در ملاقات با رئیس جمهور سوریه روی تلاش‌های مسکو برای آوردن تمام جناح‌های دخیل در جنگ داخلی سوریه به میز مذاکره بحث صورت گرفت. و حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه دیروز نتوانستند روی دور جدید مذاکرات به یک توافق دست یابند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
بسیاری از افرادی که در نتیجه حضور آمریکا در قندهار ثروتمند شدند، حالا با آینده نامشخص مواجه هستند. این عنوان یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز است. در بخشی از این مطلب آمده که قندهار سالها محل آزمایش مفکوره‌های غربی ضد شورش بوده است. نویسنده مطلب می نویسد که اولین گروه از نیروهای آمریکایی در سال 2001 وارد قندهار شدند و کنترل شهر قندهار را در دست گرفتند. به نوشته نویسنده، حالا که آمریکایی‌ها و دیگر نیروهای خارجی اکثریتشان توسط تیاره‌ها از قندهار رفتند، میدان هوایی قندهار خالی از تیاره شده است. در ادامه آمده است این نیروها از خود یک شهر پر از تشویش و فرو رفته در بین ترس و امید را به جا می مانند. نویسنده مطلب می نویسد در قندهار صلح شکننده نافذ است و تقریبا در هر گوشه شهر ماموران پلیس مجهز با اسلحه سنگین دیده می شوند. اما به نوشته روزنامه، هنوز هم یک نوع احساس مایوسی در باره فرصت های از دست رفته در جریان یک دهه گذشته وجود دارد. روزنامه می نویسد این تشویش نیز در قندهار موجود است که ممکن دست آورده ها به سرعت از دست بروند. نشریه نشنال جیوگرافیک مطلب را در مورد شبانه بسیج راسخ نشر کرده است. این زن افغان به عنوان شخصیت الهام بخش سال 2014 این نشریه معرفی شده است. نشنال جیوگرافیک این لقب را همه ساله به افراد می دهد که به سطح جهان کار مناسب و متفاوت را انجام داده باشند. در مطلب گفته شده شبانه بسیج راسخ در زمان حاکمیت طالبان به طور پنهانی آموزش دیده است. به نوشته نشریه، خانم راسخ در سال 2008 میلادی مرکز آموزش زنان را در کابل ایجاد کرد که از سوی منابع مختلف تمویل می شود. نشنال جیوگرافیک به نقل از راسخ می نویسد او یکی از افراد است که با روش فرونشاندن تنش‌های مذهبی برخواسته از بیش از 30 سال جنگ در افغانستان آشناست. راسخ باور دارد که زنان ارزشمندترین نقش را در پیشرفت جامعه ایفا کرده می توانند. در ادامه گفته شده که در مرکز آموزشی غیر انتفاعی وی در کابل که مدیریت آموزش داده می شود، برای دختران دوره‌های آموزشی راهیابی به پوهنتون برگزار می شود. بنوشته نشریه، در این مرکز به فارغین مکاتب کمک می شود تا در پوهنتونهای جهان آموزش ببینند. نشریه به نقل از راسخ می نویسد که وی امیدوار است این نسل دختران جوان بتواند به کشورشان صلح و ثبات بیاورد. بنوشته نشریه، این مرکز آموزشی در حال حاضر 35 شاگرد بین 12 تا 18 سال دارد و در نظر است شمار این شاگردان در 5 سال آینده به 340 تن برسد. نشنال جیوگرافیک می افزاید راسخ باور دارد که مؤثرترین روش جهت مبارزه علیه طالبان این است که نسل تحصیل کرده برای رهبری افغانستان آموزش ببیند. در ادامه گفته شده این زن باور دارد که زنان افغان همین توانایی را دارند و می توانند این کار را عملی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه یک حمله هوایی در مربوطات ولایت پروان چندین متعلم مکتب کشته شدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه در خط تلفن است و جزئیات را از او میپرسیم. احمد، موضوع از چی قرار است؟
سلام، صبح بخیر همکار عزیز. بله، همونطور که شما اشاره کردین، در دره سیدان، دره سیدان مربوط دره عمومی غوربند که مربوط ولایت پروان است، یک شام که گذشت حمله هوایی صورت گرفته که در این حمله هوایی 5 متعلم مکتب کشته شده که از قول منابع مسئول از جمله جنرال محمد زمان ماموزای قماندان امنی ولایت پروان این حادثه را تایید کرد و گفت که این 5 متعلم مکتب زمانی که در مسیر راه در حرکت بودند مورد در نتیجه این حمله هوایی از بین رفتن. جزئیات این موضوع را تا هنوز گفتن که به ما ندادن و گفتن تحقیقات ادامه داره که هدف حمله کننده این نیروهای هوایی کیها بودن که در اوسایه و طالبان آیا دیده شده بوده و چگونه، هنوز تحقیقات جریان داره. باشندهای محل هم که با ما در تماس هستن صحبت کردن، اعتراض دارن، واکنش داشتن و نگرانیشون را مطرح کردن که این 5 متعلم در حال کشته شدن که آمادگی داشتن، میخواستن که سفر داشته باشن به طرف کابل برای کانکور و در این حال اینا به خطر رسیدن و کشته شدن.
خب این حمله توسط چی صورت گرفت؟ طیاره بی پیلوت بوده و یا اینکه یک طیاره عادی جنگی؟
باشندهای محل میگن که توسط تیاره بی پیلوت بوده، اما مقامات امنیتی گفتن که نیروهای بین المللی بوده، اما مشخص نکردن که چگونه این حمله هوایی اتفاق افتاده و فقط تاکیدشون همین است که تحقیقات میکنن. بعد از تحقیقات جزئیات بیشتر در مورد قتل که افراد ملکی کشته شده با ما معلومات میتن و با باشندگان شریک ساخته حاد ساختیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که در مورد حمله هوایی در مربوطات ولایت پروان که چندین متعلم در آن کشته شدند معلومات میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برای نخستین بار یک لیلیه دخترانه در ولایت هرات اعمار شد. محمد عثمان بابوری، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در سفر به ولایت هرات لیلیه دخترانه پوهنتون هرات را افتتاح کرد. این لیلیه به هزینه بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با اعمار ساختمان لیلیه پوهنتون هرات مشکلات نزدیک به 400 محصل دختر که از ولایات مختلف افغانستان به این پوهنتون مصروف تحصیلند برطرف می شود. محمد عثمان بابوری، سرپرست این وزارت، گفت هزینه اعمار این لیلی از سوی وزارت خارجه آمریکا پرداخته شده است.
با اساس تلاش هایی که صورت گرفت و کمک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از طریق قوات های نظامی آمریکا به افغانستان و هزینه بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی و به ظرفیت حدودا 400 محصل تأسیس شد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که همکنون حدود 165 هزار محصل در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی افغانستان مصروف تحصیلند که 31500 تن از آنان را دختران تشکیل می دهند. او گفت به اساس اصول وزارت تحصیلات عالی افغانستان نزدیک به 5000 تن از این افراد مستحق هستند تا در لیلیه بود و باش داشته باشند، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خاطر نبود جای مناسب تنها توانسته برای 1500 تن از محصلین در لیلیه جای بدهد و مشکلات متباقی از محصلین را با پرداخت پول نقد برطرف سازد.
تعداد محصلان ما در تحصیلات عالی دولتی افغانستان بالغ به 165 هزار نفر میشه. از 165 هزار نفر 31.5 هزار از ایاس خواهرای ماست. این فیصدی چیزی در حدود 19% میشه. از این جمله فقط 4999 تن از ایا طبق اصول ما یا مستحق لیلی هستند. چیزی در حدود 1.5 هزار از ایا به لیلی ها زندگی میکنند.
از سوی هم دکتر احمد کنی خسروی معاون امور محصلان پانتون هرات نبود لیلیت در این ولایت را یک از بزرگترین مشکلات عنوان کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
گزارش شکنجه زندانیان از سوی اداره استخبارات آمریکا با عکس‌العمل‌های تند سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای جهان روبرو شده است. نشر این گزارش برای کشورهایی که همواره جهت نقض حقوق بشر از سوی آمریکا مورد انتقاد قرار می‌گیرند، فرصت را مساعد کرده تا این بار خود آمریکا را متهم به نقض حقوق بشر نمایند. در این مورد فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده ای امریکا پس از آن مورد انتقاد شدید سازمان ملل متحد، افغانستان و برخی از کشورهای دیگر قرار گرفت که مجلس سنای آن کشور گزارش مبنی بر شکنجه زندانیان مشکوک را از سوی سیای نشر کرد. برخی از متحدین امریکا نیز شکنجه قرار دادن زندانیان از سوی اداره استخبارات امریکا در جریان حکومت جورج دبلیو بوش را مورد انتقاد قرار دادند. ایکوماس وزیر عدلیه آلمان شکنجه زندانیان را عمل وحشیانه خوانده به روزنامه بلد آلمان گفته است این عمل قابل توجیه نیست و هر کسی که در آن دست دارد باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. زید رادل حسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید بر اساس کنوانسیون بین المللی حتی کشورهای دخیل در جنگ نمیتوانند شکنجه را توجیه کنند و همچنان افزود تمام کارمندان اداره استخبارات آمریکا که در جریان حکومت جورج دبلیو بوش اجازه شکنجه زندانیان را صادر کردند باید مورد پیگیری قانونی قرار بگیرند. سخنگوی قصر سفید میگوید وزارت عدلیه آمریکا موضوع شکنجه زندانیان را بررسی کرده اما دلیل پیدا نکرده تا کسی را در رابطه متهم کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پس از نشر این راپورت در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشورش گفت اوباما میگوید تاکتیک‌های نوشته شده در گزارش مجلس سنای آمریکا بی‌رحمانه بودند، حتی ذهن مرا نیز شکنجه کردند، اما ما اینطور نیستیم. چین، ایران و کره شمالی نیز آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و شکنجه زندانیان را نقض حقوق بشر خوانده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید این گزارش نشان می‌دهد که حکومت آمریکا یک سمبل ظلم و ستم در برابر بشریت است. سخنگوی وزارت خارجه چین هونگ لی نیز دیروز موقف کشورش را در مورد گزارش نشر شده چنین اظهار کرد. او میگوید چین همواره مخالف شکنجه است. ما باورمندیم که مقامات آمریکایی باید در رابطه عکس العمل نشان بدند.
رنگ‌های زندگی.
خب در آغاز خود معرفی کن.
شهر احمد.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف نمی، موترشوی.
چند سال میشه که موترشوی میکنی؟
2 سال.
چقدر آید داره این موترشوی؟ آیدش خوب است نیست؟
هزار دیگه با کار هست دیگه. روز کار باشه 500، 400، 300. این مقامش
این موترشوی از خود هست یا از کس دیگه؟
نه از کس دیگه هست.
خودت چه کار میکنی؟
بله.
سابق چی کار میکنی؟
سابق دلیوری.
چطور بود تو کار؟
و من نمیتونم مثل نمی کار موتر شویم نمیتونم.
موتر شخصی بود یا دولتی؟
نه تاکسی بود.
پیش ازی که دریور باشی چی کار میکردی؟ مکتب خوندی؟
نه.
چرا مکتب نخوندی؟
نخوندم. اون وقتی ما دوران ما بود که جنگ بود کجا میخوندم؟ میتونم مساعد نبود که مثلا ما میخوندم.
سفر کردی در زندگی؟ کجا؟
ایران.
در ایران چی کار میکردی؟
ایران دیگه اوجا کارخانه است. مردم ایتو کار و افغانستان واره نیست که مثلا سر سرا کجا کار کنی. یا کل دزگاز کارخانه است. مثلا مردم میتونم مشکلات خلال کنم.
در کارخانه چی کار میکردی اوجا؟
اوجا چیز بود میلامین بود. میلامین سازی.
با چطور که از ایران پس آمدی افغانستان؟
خود افغانستان کازا چی مجبور دیگه آمده چی میکردی؟
آلا روسی کردی؟
بله آه.
چند اولاد داری؟
عاد مال خدا اگنوتا.
چرا قولا زیاد داد میآوردی؟ فکر نکردی که اولاد کم باشه خوب است؟
او دیگه خداوند چیزی که مقرر کنه دیگه ما با دست ما خونه دیگه.
از زندگی چی آموختی دیگه مقدر وقتا؟
هیچ چی بی آموختی غیر انمی غریبی سرگردانی دیگه چیسی نیست.
موفق باشی، تشکر.
سلامت باش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین نوریاس.
بله سید سمی عباس تاسو